أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گفته شد که در عقد فضولی فرقی نیست بین عین و بین ذمه، و محل بحث و خلافی هم بین امامیه نیست، ولیکن در باب تعیین ذمه گفته شد اگر ذمه را با ذکر لفظی معین کرد، اینجا هم باز حکم بیع فضولی ذمه حکم بیع فضولی عین را دارد. یعنی اگر مالک ذمه من اشتغلت ذمته، او آمد اجازه کرد، یقع البیع صحیحا، رد کرد، یقع البیع باطلا. کما این که اگر ذمه را با لفظ ذکر نکرد، نیت کرد ذمه کسی را، نیت هم مثل لفظ کار لفظ را انجام میدهد. باز اون من اشتغلت ذمته اگر اجازه کرد یقع صحیحا، اگر رد کرد یقع باطلا. لکن مرحوم نانی قدس سره شریف در اینجا تفصیل قائل شده بودن و فرمودن اگر آمد ذمه را با لفظ ذکر نکرد، اگر من اشتغلت ذمته اجازه کرد، یقع البیع له و صحیحا، و اگر اون مجیز یعنی من اشتغلت ذمته اجازه نکرد، بیع باطل نی، بلکه یقع برای خوده فضولی، یقع البیع برای فضولی. و فرمود این مطلب با توجه به اصول مسلمه در فقه ثابت می شود و سه اصل را ایشون فرمود در فقه مسلم است. یکی این که اغراض و ابنیه در معاملات اثری ندارد، این یک مقدمه. دوم این که التزامات عقدیه به عهده عاقد است، متعاقدین، یملک هر یک بر دیگری، التزامات به عهده متعاقدین. سوم این که در باب بیع تعیین بایع و مشتری لازم نیست. فرمود اون وقت نتیجهش این می شود که چون اغراض مفید نیست و تأثیر نمی کند و طرفین هم ملزم هستند به این تعهدات، عاقد متعاقدین، پس وقتی این بایع فضولی بیع کرده در ذمه دیگری با نیت، خودش باید پاسخگو باشد و به عهده خودشه، و یقع البیع له و یجب علیه الوفا. سیدنا الاستاذ سلام الله علیه به این فرمایش ایشون اشکال دارد، به مقدمه اولش اشکال کرد، فرمود درسته اغراض در عقود مؤثر نیست، یعنی من اگر نان میخرم که بخورم یا دوا میخرم که بخورم بعد نتوانستم بخورم یا نخوردم، اینجور نیست که معامله باطل باشد. دواعی و اغراض تأثیری در معاملات ندارد، کما این که ابنیه‌ای که در اذهان و در نیت‌ها هست و به صورت شرط نیاد، به صورت انشاء نیاد، اونا هم اثری نداره. اگر من بنا دارم در عقد بیعم فلان قرارداد را قرارداد ببندم، من بنا دارم با طرف اینو بگم و قرارداد ببندم، ولی در هنگام بیع اون قرارداد را بهش توجهی نکردم، این بنا هم لزوم وفا ندارد. این درسته، اما قصد عند العقلا مؤثره، ولذا اگر ولی بیع میکنه، اگر قصد کرد برای مولا علی، یقع برای مولا علی، قصد کرد برای خودش، یقع برای خودش. یا وکیل در یه معامله اگر قصد موکل را داشته باشد، یقع برای موکل اگر قصد خودش داشته باشد یقع و برای خودش و اندل اغلا و فسوق قصدها مؤثره و لذا گفته می شود العقود تابعتون لل قصود. این اشکال مقدمه اول. اصل دوم که ایشون فرمودن که التزامات به عهده اونهاست، ایشون می فرماد که قاصد برای بیل در ذمه غیر التزامات برای اونی، عاقد اگه برای خودش عقد کنه التزامات برای خودشه، اما وقتی عاقد برای غیر عقد میکنه این التزامات برای غیره نه برای خودش. اگر یک کسی میاد وکالتن از یک کسی داره عقد میکنه، التزامات از آن موکل نه از آن خودش. پس این مقدمه دومم ایشون فرمودن تمام نی. ولایم فرمودن مقدمه ثانیه غیر مربوط به مورد ضرورت ان الفضولی القاصد للبی من ذمه الغیر لیس طرفا للالتزامات العقلیه. این قصال مرده رو میشوید، کار نداره به بهش میرد یا به چی یا به جنم. اگه کسی صیغه عقد نکاح میخونه ملتزمه به آثار عقد نکاح، برای غیر داره صیغه رو میخونه ملتزم خودشه، شب اول او باید بره فعل و عروس، یا ملتزم اون زوج و زوجن. میفرماد این قصد غیر سبب نمیشود او ملتزم باشد، ملتزم همونیه که به براش نیت شده. و لا یملک المشتری علیه شیئا به حسب واقع، به حسب نفس الامر واقعی چی طلبکار نی. بله به حسب ظاهر میتونه اونو مؤاخذش کنه، بگه تو این که عقد خوندی برای کی خوندی، به حسب ظاهر بگه تو برای خودت خوندی. ظاهر این است که عاقد وقتی ذکر نمی کند برای خودشه، طرف میتونه بگه تو برای خودت خوندی، خب این مقام دعواست، باید برن تو محکمه چیکار کنن اثبات کنن. اما اگر نه، مطمئنه که طرف برای غیر خونده، مطمئنه این صیغه خون صیغه رو برای غیر خونده، اینجا نمیشه که زنه به مرده بگه تو یا عاقد مسئول هستی، تو باید نفقه بدی، تو باید امر و من بیای، برای که میدانه برای غیر خونده. وقتی برای غیر خونده و حسب واقع التزامات مال اون، عمل به التزام مال اون غیره، ولو به حسب ظاهر بله میشه ادعا کنه که برای خودت بوده. بعد میفرد فلا تنتج المقدمات اثبات مطلوبش را، این مقدمه ها نتوانست مطلوب محقق ناینی رو ثابت کنه. بعد میفرماد من نهوب مکان من از ضعف، مطلوب مرحوم ناینی مکانی از ضعف دارد. چرا؟ ضرورت ان الکلی به ما هو لا یتعین و لا یتعلق به ذمته. کلی به ما هو و کلی ذمه، صد من گندم کلی به ذمه هیچ که تعلق نمیگیره، تعین نداره. و تعلق به ذمه العاقد البایع، اگر بخواد به ذمه عاقد بایع تعلق بگیره در عاقد بایع، جایی که من برای خودم عقد میخونم، و تعلق به ذمه العاقد البایع انما هو لاجل تعیین الارتکازی. من که دارم صد من گندم میفروشم، ارتکاز اینه که صد من گندم برای کی میفروشم؟ از خودم میفروشن دیگه. و مع قصد الخلاف، اگه قصد کرد دیگری را، لا معنا لتعلق به ذمه عاقد بایع. این صد من گندم ارباب رو پیش فروش میکنه، بگیم نه صد من گندم تعلق میگیره به ذمه کی؟ به ذمه خود این آقا. گفت پادشاه مریض شد، بعد دکتر آوردن، دکتر گفت پادشاه باید مسل بخوره تا خوب بشه. پادشاه رو کرد به وزیر گفت من مسل بخورم؟ گفت نه قربان، من مسل میخورم. هیچی بیچاره وزیر مجبور شد مسل بخوره تا پادشاه خوب بشه. حالا اگر یک کسی گندم رو برای ارباب فروخته، ارباب کلیه در ذمه ارباب، حالا ارباب رد کرده، بیایم بگیم نخیر این مباشر مجبوره که این جور رو چگار کند بکشه، تعلق نمیگیره به ذمه او. فلا وجه له ما بله لا معنا ولو قلنا لا معنا لتعلقه به ذمه این عاقد بائع. ولو قلنا بان تعلق به حال اجل الانصراف، ما میگیم از باب ارتکاز، شما بگی از باب انصراف. ذمه وقتی مطلق بود منصرف میشود به عاقد بای، خب انصراف با قرینه برخلاف که دیگه وجه ندارد. به ان تعلق به حال اجل الانصراف فلا وجه له مع قصد الخلاف اجزن. پس اینی که ذمه بایع عاقد را اخذ می کنن بهش و کلی در ذمه اونه، یا از باب ارتکازه یا از باب انصراف. ارتکاز و انصراف هر دو با تعیین از بین می رود. ولا یؤثر الرد الغیر فی قصد العاقد. بگی خب اون که رد میکنه قصد این عوض چه ربطی به قصد این داره؟ او رد میکنه، کلنگ از آسمان افتاد و نشکست، وگرنه من همون خاکم که هستم. رد عاقد چطور میتونه تغییر بده نیت این آدم را؟ این قصد کرده صد من گندم ارباب اومده رد کرده، بگیم رد او سبب میشود که قصد این چه کار کنه؟ قصد این عوض بشه. چه تأثیری دارد؟ ولا یؤثر رد الغیر فی قصد العاقد ولا یجعله. اینا رو مثال میزنن تو بفهمید خوب من میفهمم، چون حرفای امام رو من در حد خودم خوب میفهمم. ای دیده کسی مطلب رو با مثال تو نصب پیاده کنه بدونی خودش خیلی خوب فهمیده. ولا یجعله لا شیئا من اول الامر ولا یجعله لا شیئا من اول الامر حتی یقال ان اطلاق العقد ينصرف الى کذا. این چیزی نیست که برش گردونه. و ما ذکرناه و الفرق بین الکلیات و اعیان المملوکه الخارجیه. اعیان مملوکه خارجیه ملک مالکه، ولو یه کسی قصد خلاف هم بکنه، این کتاب مال منه، من قصد بکنم کتاب این کتاب از آن غیر، قصد در اعیان خارجیه اثر نداره. و ما ذکرناه که تعین در کلی به قصده هو الفارق بین الکوین، که تغییر نمی کنه، هو الفارق بین الکلیات و الاعیان المملوکه الخارجیه فانها متعینه بلا تعیین. اعیان خارجیه تعین دارد بدون تعیین. فیمکن ان یقال ان قصد کونها لنفسه او خروجها عن ملکه لا اثر له. در اعیان خارجیه میشه گفت قصدش فایده ای ندارد، لا اثر له. و معه تسیر المبادله، با این قصد مبادله قهرن بین اون عین خارجی و بین سمن لمالک هل واقعی. هزار بار نیت کنه این کتاب غیر، کتاب غیر نمیشه، معاملن واقع میشه روی این مال شخصی که مال خودمه، مال عاقده مثلا. بخلاف المقام فإن الغاء الغید لا یوجب اضافتها الى العاقد. این قید رو الغا کنیم، یعنی مالک وقتی ردش کرده گفته من قبول ندارم، بگیم تا گفت من قبول ندارم به گردنی کی میاد؟ به گردن خود عاقد میاد. گفته برای من، فرض کنی یه زنی گفته برای من شوهر پیدا کن، این پیدا نکرده، زنی گل گردنش بیفته بگه خودت شوهر، این تأثیر نداره در باب کلیات، اثر نداره که الغا. حالا که مالک رد کرده بیفته گردن کی؟ گردن عاقد بایه. خب بله، ما همینو میگیم. خب چرا به حرف دیروز تا میزنی؟ میگم محقق ناینی قدس سره میفرماد اگه اجازه کرد من فی ذمت یقع الفضولی و سیان له، اگه رد کرد یقع و سیان برای کی؟ برای عاقد. معلوم نی معید یا مخربی، توجه نمی کنی. حالا توجه نمی کنی. آره، بعد من خدمت. این اشکال اول. و ثانیاً علا فرض تسلیم کون القصد بلا اثر، میگی قصد الغیر اثری ندارد، فلا وجل سیرورت الاجازه مؤثرا و باکه تجر و با ایلا تجر. اگر این قصد غیر کرده میگی اثر ندارد، چون اثر ندارد وقتی رد کرد یقع برای کی؟ برای فضولی دیگه، عاقد بایه. میگیم خب اگه اثر نداره چی تو اگر اجازه کرد یقع برای خودش؟ دقت امام رو نگاه کنید چقدر حرفم روانه. ببینید اگر شما میگید این قصد الغیر اثر ندارد و لذا وقتی رد کرد یقع برای کی؟ عاقد. خیلی خوب، اگر اثر ندارد پس چی تو وقتی اجازه کرد یقع برای او؟ چون این قصد مؤثر نیست. اگر بیایید بگید نه، این عقد یک ماده هیولایی تکوینن درست میکند، در عبارت ایشون بود، یک ماده هیولایی درست میکنه تکوینن که قابل است که در با اجازه غیر بشه برای کی؟ برای غیر. بگید این عقد عاقد با قصد ذمه غیر را، این ذمه غیر بی اثر، اما یک ماده هیولایی تکوینن درست میکند. این عقد یک ماده هیولایی درست میکنه که این ماده هیولایی میتواند چه بشود؟ میتواند با اجازه غیر بشود برای غیر. ماده دیگه، ماده به هر شکلی شکلش بدن شکل پیدا میکند. اگه اینو بگید، میگیم آقا اینی که قصد کرده بیع ذمه غیر را، این قصد ذمه غیر امر تکوینی یا اعتباری؟ قصد ذمه غیر، نیت کرده ذمه غیر را، این نیت امر اعتباری یا تکوینی؟ نیت اعتباری، ذمه اعتباری، نیت که اعتباری نی، نیت که اعتباری نی. قصد کرده ذمه غیر را، نیت کرده ذمه غیر را. خب اگر بناس این ماده هیولایی تکوینن اثر کنه، باید اثر کنه نسبت به غیر یا نسبت به خودش؟ نسبت به غیر اگه اثر میکنه، پس بنابراین در خودش چرا اثر میکنه؟ اگر برای غیر اثر میکنه، چرا در خودش اثر میکنه؟ و ما ذکره من ان اثره التکوینی یجعل المعامله کالماده الهیولائیه الى آخره حرفاش، این لا یرجع الى محصل. این اصلا خیلی معلوم نیست چی میخواد بفرماد. فان القصد لو اثر تکوینا، اگر قصد اثر تکوینی دارد، لا بد و ان یکون تاثیره فیما یقصده، تقصیرش باید در همون اثرش باشد. قصد کیا داشت؟ قصد غیر را داشت، پس باید ماده هیولایی برای کی باشه؟ برای غیر باشه. و هو الاضافه جو الالغیر، فکیفه یمکن ان یکون اثر و قصد البیع عن ذمه الغیر مؤثرا تکوینا فی صورت فی سیرورت المعامله کالماده القابله للصرف الالغیر. اگر این اثر تکوینی را داشت، زاره یه عبارت زاره گنگه، اگر این اثر تکوینی را داشته باشه برای غیره، پس چی تو برای خودش واقع میشد؟ این غیر دوم ظاهرن اشتباه در کتابت شده. شما که میفرمایید این ماده هیولاییه درست میکند برای اضافه به غیر، میگیم درسته، ماده هیولاییه درست میکنه، چون چی کرده؟ قصد کرده، قصدم یه امر تکوینیه. و چرا برای خود عاقد واقع میشد در ردش؟ اگر این قصد، اگر این ماده هیولائیه یک اثر تکوینی دارد، چرا واقع میشه برای خود این آقای عاقد؟ برای اینکه تکوین که قابل تغییر نی، باید واقع بشد برای کی؟ برای او هم، یا برای او یا باطل من رست. میفرماد فکیف یمکنو ان یکون اثر و قصد البیع، قصد البیع عن ذمه الغیر مؤثرا تکوینا فی سیرورت المعامله کالماده القابله للصرف الی الغیر، و با ردش به کی برگردد؟ به آقای عاقد بایه. تکوین قابل تغییر نیست. یه ذره اینجا عبارت کوتاهه، ولی انصاف انما افاده رحمه الله لا يمكن المساعده على شيء من هیچیشو نمیشه، نه مقدمهاش نه نتیجهاش، هیچیش قابل اعتماد نیست. این تمام کلام در امر اول، چون شیخ فرمود دو تا امر اینجا، پس از این امر گذشتیم. در بیع فضولی بین ذمه و عین تفاوتی نیست. امر دوم، آیا در باب فضولی بین معاتات و بین بیع به صیغه‌اش فرق هست یا بین معاتات و بیع به صیغه‌اش فرق نیست؟ در اینجا این نه باید گفته بشود و اون اینه که عقد فضولی بنابر این که ملکیت بیاورد، عقد فضولی بنابر ملکیت، چون در عقد فضولی دو بحث است، یکی اینکه عقد فضولی مفید ملکیت است، یکی اینکه عقد فضولی مفید اباحه است. در عقد فضولی بنابر این که افاده کند ملکیت را یا معاتات، باز نوبت امرو نیستم، این تعزیه خون امرو نیستش ها؟ شما من هنون نخوندم که، من هنون نخوندم، من اول نسخه هم، شما رفتی آخر نسخه، توجه کنید، میگم من اول نسخه هم، توجه کنید. بنابر قول به این که معاتات مفید ملکیت باشد یا این که معاتات را علل قاعده میدانیم یا معاتات را، یا معاتات علل قاعده است یا بر خلاف قاعده. در فضولی هم یا علل قاعده است فضولی یا خلاف قاعده، میشه چند صورت؟ چهار صورت، یا هر دو بر خلاف قاعده، یا هر دو بر وفق قاعده، یا معاتات علل قاعده فضولی على خلاف القواعد، یا فضولی علی القاعده معاتات علی خلاف این چهار احتمال متصوره الان در تصور. و اگر ما قائل شدیم که هر دوی اینا علی القاعده، هم معاتات علی القواعد درست است هم فضولی علی القواعد درسته، قاعدش اینه بگیم فرقی بین بیع به صیغه فضولی و بیع به معاتات فضولی نباشد، چون هر دو علل قواعد است. و از شیخ هم این معنا استفاده می شود، برای اینکه تمسک می کند به احل الله البیع. پس اگر هر دو را مطابق با قاعده دانستیم، فرقی بینشون نیست بنابر قول به افاده ملکیت. اما اگر هر دو را خلاف قاعده دانستیم یا یکی خلاف قاعده دانستیم، دیگه در اینجا بینشون چی به وجود میاد؟ فرق. یعنی معاتات فضولی صحیح نیست. اگر هر دو خلاف قاعده بشه یا یکی، یقتصر و در خلاف قاعده بر قدر متیقن. این اجمال بحث علی الصور. شیخ قدس روح میفرماد که بین معاتات و بین بیع به صیغه فرقی نمی کند. استدلال میفرماد به عموم مثل احل الله البیع، اون عموماتی که در بیع فضولی به صیغه داشتیم در بیع فضولی بالمعاتات هم میاد، و فرموده تأیید هم میشود به روایت عروه بارقی، بر اینکه ظاهر روایت عروه بارقی اینه که فضولی بالمعاتات بوده. عروه بارقی یادتون است، پیغمبر پول بهش داد بره یه گوسفند بخره، شات بخرد، رفت دو تا خرید، یکیشو فروخ، همون پول را با یکی دیگه برگردون. ظاهر میفرماد اونجا معاتات بوده، معاتات فضولی. مرحوم اصفهان کاظم یزدی قدس سره اشکال میکنه به شیخ، میفرماد هیچ وجهی برای ظهور نی. چجوریشو میفرماد ظاهر روایت عروه بیع بالمعاتات بوده؟ نه، لعل بیع بالکی بوده؟ به صیغه بوده. مگر بگید معاتات همیشه در جامعه رواجشه، از حالا تا زمان پیغمبر تا زمان آدم، بگید بنای زندگی مردم بر معاتات بوده، صیغشو میخونه فرقش چه میشه؟ این مال بعداست، بلو بنا بر معاتات بوده. لکن حق با شیخ است، برای اینکه در روایت و عروه دارد وقتی آورد یه گوسفند رو با 4 دینار یا درهم، حضرت چه فرمود در اون روایت؟ بارک الله لك فی صفقت یمینک، این دست دادنت بارک الله، آفرین بر تو در این صفقه یمینت. این اگر تقویت اگر نگیم نس است در معاتات، لااقل این ظهور دارد در این که قضیه چه بوده؟ معاتاتی بوده. بارک الله لك فی صفقت یمینه، نفر بود بارک الله به زبونت، بارک الله به صیغه خوندن قشنگ بلد صیغه رو بخونی. گفتن یه کسی در سابق یه جایی از تهران منا اون نماز عید بخونه، این طفلک نماز عید بلد نبود بخونه، نماز آیات بلد بود بخونه، ما نماز آیات رو به جای نماز عید فطر خونده بود. حالا اینجا هم پیغمبر نفرمود بارک الله فی لسانک، این بارک الله فی صفقت یدک این قرینه است بر اینکه اون معاتات بوده. بقیه بحث برای فردا انشاءالله.